توصیه هایی برای ایجاد وابستگی. برای اینکه احتمال انزوای احساسی یا اجتماعی را کاهش دهید، شبکه مورد اعتمادی در اطرافتان تشکیل دهید که حس تعلق را در شما ایجاد کند و توسط آن بتوانید عمیق‌ترین ترس‌ها و امیدهای خود را ابراز کنید. در ادامه به چند توصیه کلی اشاره شده است. شبکه اعتماد بسازید. افشاگری در مورد خودتان بدون اعتماد به طرف مقابل اگر زیانبار نباشد کارآمد هم نیست. محققان دریافتند افراد بسیار شکاکی که در قلبشان را به روی هیچ کس باز نمی کنند در زمانهای بحران بسیار زود خود را لو می دهند و به این ترتیب باعث افزایش آسیب پذیری خود می شوند. به علاوه سیستم ایمنی آنها بعد از این افشاگری بسیار ضعیفتر عمل می کند. با کسانی ارتباط برقرار کنید که می توانید مرتباً و در فضای امن احساساتتان را در مقابلشان بروز دهید. مکاتبه. ارسال و دریافت نامه‌ها و ایمیل‌های محبت‌آمیز یا پیام‌های تلفنی راه امن دیگری برای شفا یافتن توسط تماس و ارتباط است. محققان دریافتند که صمیمیت باعث ایجاد تغییرات مثبت بسیار می‌شود. از جمله کاهش فشار خون، کاهش گرفتگی عضلات و افزایش ایمنی. جیمز پنبیکر که تحقیقات گسترده‌ای بر مقاله‌های سلامت انجام داده، توصیه‌های بسیاری در این زمینه ارائه کرده است. او به خصوص افراد را از ایجاد روابط خشک و عاری از احساسات و از تخلیه عصبی احساسات خام منع کرده است. به گفته پنبیکر، بالاترین میزان شفا زمانی رخ می‌دهد که در حین نوشتن اتفاقات مهم زندگیتان، عمیق‌ترین افکار و احساساتتان را ابراز کنید. ملحق شدن به یکی از گروه‌های حمایتی. دیوید اسپیگل، روانشناس، معتقد است گروه حمایتی باید روحی بخش عمل کند. در جلسات مناسب شرکت کنید تا احساس آرامش خود را افزایش دهید. در ابتدا شاید احساس کنید کمی مضطرب یا معذبید. این طبیعی است، ولی زمان ترک اولین جلسه باید احساس کنید که این گروه واقعا جای امنی است برای کسب قدرت، امید و اعتماد. به گفته اسپیگل، اگر احساس می‌کنید به شما حمله یا توهین شده، بدانید که گروه مسیر نادرستی در پیش گرفته است. گروه دیگری پیدا کنید. گروه حمایتی خوب چه خصوصیاتی دارد؟ به بیان دیگر، آیا فلسفه آن با ابزار طلایی تعادل مرتبط است؟ مثلا آیا چنین گروهی در حین ترغیب اعضا به امیدواری و شهامت میتواند بحث‌های صادقانه و صریح را تاب بیاورد؟ اسپیگل اشاره کرده است که جای تأسف است اگر گروه یا رهبری به دلیل حفظ فضایی خوشبینانه اجازه ابراز ترس‌ها و نگرانی‌های واقع بینانه را ندهد. چون این ذهنیتی نه تنها اعضای گروه را حمایت نمی‌کند، بلکه تلویحاً نشان می‌دهد که برخی از جنبه‌های بیماری آنها واقعاً ناامید کننده است. از گروه‌هایی که با تفکر مثبت و ساده انگارانه خود شما را دلخوش می‌کنند، یا گروه‌هایی که نسبت به هر گونه مفهوم سنتی شفا دیدگاهی شکاک دارند، برحذر باشید. همچنین در مورد گروه‌هایی که فرد بیمار را سرزنش می‌کنند یا معتقدند تنها با اراده کافی می‌توان شفا یافت، هوشیار باشید. راه‌های بسیاری برای پیدا کردن گروه‌های حمایتی وجود دارد. پزشک یا مرکز بهداشت محله‌تان می‌تواند شما را به گروه‌های حمایتی بیماری خاصتان معرفی کند. این گروه‌ها را توسط جستجوهای اینترنتی هم می‌توانید پیدا کنید. راه دیگر آن ملحق شدن به گروه‌های حمایتی اینترنتی است. اگر نمی‌توانید گروه حمایتی مناسبتان را پیدا کنید، برای مشاوره نزد روانشناس بروید. اگر احساس می‌کنید از لحاظ عاطفی در انزوا هستید، به دنبال روانشناسی بگردید که در زمینه‌های درمانی بیمار محور یا احساس محور تعلیم دیده است. این دو روش برای بررسی و روشن کردن احساسات زمان حال طراحی شدند، نه واقعیات زمان گذشته. اگر دچار افسردگی یا اضطرابید، حتما به روانشناسی مراجعه کنید که با روش‌های شناخت درمانی آشنایی داشته باشد، یا به کسی که بتواند شما را به فردی حرفه‌ای در زمینه اصلاح باورهایی که موجب افسردگی می‌شوند ارجاع دهد. اصالت و صداقت احساساتتان را زیر نظر داشته باشید. شفای عمیق مستلزم ارزیابی صادقانه ی از واقعیات درونی و بیرونی شماست. تحقیقات آلیستر کانینگهام درباره افرادی که از سرطان سینه نجات یافته و مدتی طولانی به زندگی خود ادامه داده اند، سه ویژگی مهم را نشان داد. روراستی در مواجه شدن با احساسات، استقلال و حمایت. جیمز پنبیکر پردازش سطحی اتفاقات زندگی را که به آن عنوان سطح پایین فکر داده، از شیوه مقابله آگاهانه و متفکرانه متمایز ساخته است. برای ایجاد تمایز بین این دو، باید انکار یا خوشبینی کورکورانه را کنار بگذارید و به جایی در درونتان پناه ببرید که سرشار از آگاهی و تعهدی راسخ در مقابل زندگی است. یکی از راه‌های زیر نظر داشتن صداقت و اصالت احساسات، استفاده از واکنش‌های غیرعادی است. می‌توانید از پزشکی تعلیم دیده بخواهید یک یا چند نشانه برانگیختگی را در شما مانند قابلیت رسانایی پوستی، ضربان قلب یا حرارت انگشتانتان را در حالتی که درباره امیدها و ترسهای خود حرف میزنید تحت نظر بگیرد. شاید شما به خودتان و دیگران اینطور وانمود کنید که همه چیز خوب پیش می رود، ولی واکنش غیرعادی بدنتان واقعیت دیگری نشان می دهد. خصوصاً به رسانایی پوستتان توجه کنید، چون افزایش آن ممکن است نشانه واکنش های سرکوب شده در مقابل فشارهای روحی باشد. شما زمانی می توانید از صداقت احساساتتان اطمینان حاصل کنید که آنچه بر زبان می آورید با واکنش های غیر عادی بدنتان یکسان باشد. توصیه های در زمینه کسب حمایت معنوی. یکی از ثابت‌ترین یافته‌ها در تحقیقات مربوط با رابطه جسم و ذهن این است که افرادی که مرتباً برای عبادت و دعا به مکان‌های مذهبی می‌روند، سالم‌تر از افرادی‌اند که این کار را نمی‌کنند. این افراد کمتر دچار بیماری‌های قلبی یا فشار خون بالا می‌شوند. آنها بعد از اعمال جراحی بیشتر عمر می‌کنند و از سیستم ایمنی قوی تری برخوردارند. این پدیده را چطور میتوان توصیف کرد؟ رفتن به مکانهای مذهبی را از دیدگاه دریافت حمایت اجتماعی و سلامت نگاه کنید. افرادی که به رفتن به چنین مکانهای عادت دارند، احساس تعلق و اطمینان میکنند و در این حال دائما مفری برای تخلیه احساساتشان دارند. شرکت منظم در سنت‌های مذهبی یا معنوی باعث ایجاد گشودگی و اعتماد بیشتر می‌شود که این بسیار امیدبخش و شفادهنده است. یکی از نمونه‌های بارز افشاگری بر مبنای اعتقادات مذهبی، مراسم اعتراف در کلیسای کاتولیک است. همه سنت‌های معنوی یا ادیان مراسمی از این قبیل دارند. پیروان ایفا، بومیان استرالیا و لاکوتا در آیین‌های پرشور رقص و آواز شرکت می‌کنند. مسلمانان تعظیم می‌کنند و در جهت کعبه نماز می‌خوانند. علت دیگر شفابخشی آیین‌های مذهبی و معنوی برقرار کردن ارتباطی اصیل و صادقانه است. آنچه باعث معنویت سیستم‌های اعتقادی می‌شود این است که چنین سیستم‌هایی در مرکز حس فرد نسبت به خود قرار می‌گیرند. هارولد کنیگ دریافته است که مشارکت فعالانه و ایمان عمیق در زمینه شفا از اهمیت بسیار برخوردارند. اگر می‌خواهید با استفاده از اعتقاداتتان شفا پیدا کنید، سعی کنید ارتباطی کاملاً واقعی با مراکز ارزش زندگیتان برقرار کنید. مراکز ارزشی از جمله قدرت برتر، عزیزان، طبیعت، علم و سایر مردم. بقا، تنظیم و رهایی. پزشک باید در راه اطمینان یافتن از این موضوع که بیمارش روحیه‌ای شاد دارد از هیچ تلاشی فروگذار نکند و هر هیجانی را که باعث ایجاد اضطراب در روح می شود از بین ببرد. موسی بن میمون، اصول سلامت جسمانی و اخلاقی انسان. ترس و اضطراب موجب تخریب جسم می شوند. قبلا اشاره کردیم که سطوح بالای برانگیختگی ممکن است موجب ترشح هورمون‌های فشار و ایجاد اختلال در سیستم ایمنی شوند. حس درماندگی یا اسارت توانایی انتشار سلول‌های جنگنده با سرطان را نابود می کند. ترس و اضطراب در کسانی که به بیماری یا جراحتی حاد مبتلا شده اند، فرایند شفا را به تأخیر می اندازد و بهبود زخم و عفونت را کند می کند. کارول اورزبورن در تأکید این نکات آموزنده از شکسپیر نقل می کند که ذهنتان را در احاطه شور و شادی قرار دهید که هزاران آسیب را از شما دور می سازد و موجب طول عمرتان می شود. و همچنین از کتاب ضرب المثل ها نقل می کند که می گوید قلب شاد مؤثرترین داروست، ولی قلب شکسته استخوان را می خوش کند. مطالعات اثبات کردند که ترس یا اضطراب شدید و طولانی سیستم ایمنی را سرکوب می کند. مدت بستری شدن در بیمارستان را طولانی می سازد، باعث افزایش قند و فشار خون می شود و روند بهبود زخم را کند می سازد. شفای متعادل. برانگیختگی بیش از حد و مزمن یا حس شدید اسارت خطری جدی برای سلامتی محسوب می شود. وقتی سیستم اعصاب سمپاتیک شما که مسئول واکنش های فرار یا قرار است دائم در حال فعالیت باشد، فرایند شفا مختل می شود. با این حال این فرض هم اشتباه است که حاکمیت سیستم پاراسمپاتیک بر بدن ممکن است ایدئال باشد. به عکس، حاکمیت اعصاب پاراسمپاتیک نه تنها باعث ایجاد حالات طولانی خوشایند در بدن نمی شود، بلکه ممکن است زیانبار و شاید مهلک باشد. دلیلش این است که وقتی بدن انسان یا حیوان با عاملی تنش‌زا روبرو می شود که حواس دریافتی او را مختل ساخته و حالت ظاهراً بقرنجی از درماندگی را ایجاد کرده، سیستم بدن متوقف می شود. در انسانها چنین حالت عمیق درماندگی ممکن است به افسردگی یا حتی مرگ منجر شود. گرچه احساس اسارت می تواند مضر باشد، ولی غیر قابل پیش بینی بودن هم می تواند به فاجعه بیانجامد. مثلا تحقیقات بسیاری اثبات کردند که عوامل تنش‌زا در صورتی که غیر منتظره باشند، بار درد و رنج بیشتری بر ذهن و جسم وارد می کنند. در واقع گاهی تخریب وارد شده به دلیل اتفاقات غیر منتظره فشار ناشی از خیشتنداری را تحت شعاع قرار می دهد. جیویس روانشناس سه گروه از موشها را در جعبه های مجاور هم زندانی کرد. به اولین گروه شوکی وارد نشد. به دومین گروه قبل از شوک نوری هشدار دهنده تابانده شد و سومین گروه بدون نور شوکی خفیف دریافت کردند. موشها بعد از چند بار آزمایش از لحاظ زخم معده بررسی شدند. در موشهایی که فقط زندانی شده بودند به طور میانگین زخمی به عرض 1 میلیمتر ایجاد شده بود. در موشهایی که قبل از شوک با نوری هشدار دهنده هوشیار شده بودند زخمی به طول 2 میلیمتر دیده می شد. ولی زخم معده موشهایی که بدون هشدار قبلی شوک دریافت کرده بودند به 10 میلیمتر می رسید. توصیه هایی برای تنظیم احساسات و رهایی از نگرانی. اگر به بیماری حادی مبتلا هستید و نمی توانید خود را از نگرانی رها کنید، تلاش هایتان برای شفا یافتن به طور جدی با اختلال روبرو می شوند. اضطراب مشکلی است ناشی از افکار ترسالود که به همراه برانگیختگی شدید و تنش‌های عضلانی بروز می‌کند. برای اینکه بتوانید کنترل عمیق‌تری بر خود اعمال کنید، با استفاده از این روش‌ها ذهن و جسمتان را آرام کنید. تمرکز. در این نوع تمرکز باید 4 زانو بنشینید، چشمانتان را ببندید و ذکر یا وردی را تکرار کنید. این نوع متمرکز روشی عالی برای ایجاد آرامش و تخلیه ذهنی محسوب می شود که با ترس و تردیدهای فراوان انباشته شده است. از جسمتان غافل نشوید. شما علاوه بر کنترل ترس در جسمتان، باید ذهنتان را هم در این زمینه کنترل کنید. وقتی از لحاظ جسمی در حالت آرامی به سر می‌برید، افکار نگران کننده کمتر به شما هجوم می‌آورند. روشی برای کار کردن روی جسمتان انتخاب کنید که طی آن بتوانید جسمتان را از هر تنش و فشاری آزاد کنید و همزمان به روح پیام بدهید که همه احساسات منفی خود را که مانع شفا می‌شوند رها کند. برای این منظور می توانید از ماساژهای عمیق استفاده کنید. دوستی خونسرد پیدا کنید. کلمات، اعمال و احساسات اطرافیان عمیقاً ما را تحت تأثیر قرار می دهند. تحقیقات روانشناسی به نام جان گاتمن اثبات کرده که تنها بحثی کوتاه بین زوجها موجب افزایش فشار خون و هورمون‌های فشار در آنها می شود که حتی بیشتر از 1 روز هم به طول می انجامد. تحقیقات دیگری در این زمینه اثبات کرده که هورمون‌های فشار در کودکانی که شاهد مشاجرات والدین خود هستند نیز افزایش می‌یابد. اخیراً روانشناسان نورون‌های انعکاسی را در مناطقی از مغز که با مسائل زمان سر و کار دارد شناسایی کردند. وقتی شاهد عمل، گفتار یا احساس کسی هستید، این نورون ها به حرکت در می آیند. تغییرات احساسی و فیزیکی که این نورون ها در شما ایجاد می کنند بازتابی هستند از اتفاقی که در حال رخ دادن برای فرد مقابلتان است. اگر بتوانید حداقل 1 دوست آرام و خونسرد داشته باشید، می توانید از مزایای سلامتی ناشی از حمایت آرامش بخش او بهره‌مند شوید. با پزشکی مشورت کنید که درکتان کند. همه ما درباره برخوردهای نامناسب پزشکان بی احساسی که باعث شدند بیمار ارادی خود را برای زندگی کردن از دست بدهد مطالبی شنیده ایم. مراقب باشید پزشکی انتخاب نکنید که فقط از لحاظ فنی مهارت داشته باشد. آیا او واقعا شما را می بیند؟ یا شما را فقط نوعی مورد یا هدف می داند؟ آیا در مورد او می توانید بگویید که پزشک روحتان است یا بیشتر او را شبیه به لوله‌کشی بی احساس یا کارگر بی اعتنای خط تولید می بینید. برای تقویت باورهای رهایی بخش این روش ها را در نظر بگیرید. پرورش خودآگاهی و تعمق. شینزن یانگ این را هنر رخنه کردن در تجارب توسط خودآگاهی نامیده است. خودآگاهی در ذهن و جسم رسوخ می کند، درست مثل آبی که به درون اسفنج رخنه می کند. در چنین حالتی انسان هر پدیده ای را با همه حواس خود احساس می کند. شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی، بساوایی و ذهنی. پشتکار به خرج دهید. به خاطر داشته باشید چگونه نورمن کازینز عقیده‌اش درباره امید و شفا را در چند کلمه ساده بیان کرده است. علائم را انکار نکنید. رأی نهایی را نقض کنید. بدون شک در برخی موارد حتی در تشخیص قطعی هم باید تجدید نظر شود. خجالت نکشید و نظر دو یا سه پزشک دیگر را هم جویا شوید. حتی می توانید خودتان در کتاب‌های پزشکی و اینترنت جستجو کنید. در جستجوهای خود نه تنها بیماری خاصتان را، بلکه سطح کلی تندرستی و همچنین سایر مزایای فردی و اجتماعیتان را در نظر بگیرید. اگر زندگی سالمی داشته اید و از مزایای دیگری از جمله بیمه پزشکی خوب یا شبکه گسترده‌ای از دوستان و خانواده دلسوز و مهربان برخوردارید، نتیجه بسیار بهتر از میانگین نتایج این بیماری می شود. توصیه‌هایی برای تسکین معنوی. زیربنای معنویت ممکن است عمیقاً اطمینان بخش باشد، چون باعث ایجاد دیدگاهی وسیع‌تر، حضوری اعتماد بخشتر و امید به رستگاری یا رهایی در شما می شود. دکتر هارولد کنیگ طی مطالعات بسیاری اثبات کرده است که افراد مذهبی کمتر به اضطراب دچار می شوند. مثلا گزارش های او اثبات کردند که فشار خون دیاستولی افرادی که در مراسم مذهبی شرکت می کنند بسیار پایین تر از کسانی است که در این مراسم شرکت نمی کنند. دکتر هربرت بنسون ده ها سال به بررسی مزایای واکنش های ناشی از آرامش پرداخت، ولی بعدها به این نتیجه رسید که افزودن عامل ایمانی که از اعتقادات راسخ و عمیق معنوی و مذهبی یا فلسفی سرچشمه می گیرد تأثیر بسزایی دارد و ممکن است به سلامت بیشتر منجر شود. او این تمرینات را توصیه کرده است. در وضعیت راحتی بنشینید، چشمانتان را ببندید و عضلاتتان را رها کنید. ضمن تمرکز با 4 شماره دم و با 6 شماره بازدم انجام دهید. کلام یا دعایی انتخاب کنید که بازتاب باورهای معنویتان باشد. نگرش پذیرای خود را حفظ کنید. این تمرین را 2 بار در روز، هر بار به مدت 10 تا 20 دقیقه انجام دهید. یافتن ترکیبی مناسب. در اینجا به شایع‌ترین بیماری‌ها و تجویزهای امیدبخش و احتمالاً شفابخش آنها اشاره شده است. در هر کدام از این بیماری‌ها به موارد وابستگی، تسلط بر زندگی و حفظ بقا در جهت بهبود اشاره شده است. فعالیت‌هایی که موجب وابستگی می‌شوند عبارتند از شرکت در گروه‌های حمایتی، شبکه‌های شفابخش، زوج درمانی، باشگاه‌ها و اتاق‌های گپ اینترنتی. فعالیت‌های مربوط به افزایش تسلط بر زندگی عبارتند از آموزش خودکفایی و مراقبه کسب بصیرت یا تعمق و تفکر. فعالیت‌های مربوط به بقا عبارتند از ورزش، کنترل واکنش‌های غیر ارادی، آرامش بخشیدن به عضلات. این مقادیر را با توجه به کمیت و کیفیت تحقیقاتی که درباره رابطه ذهن و جسم بر هر یک از این موارد خاص انجام شده محاسبه کرده ایم. این نسخه های امیدبخش را می توان با درمان های خانگی یا نسخه های دارویی مقایسه کرد. مثلا اگر شما سردرد داشته باشید، پزشکتان آسپرین تجویز می کند که از 9 بخش کربن، 8 بخش هیدروژن و 4 بخش اکسیژن تشکیل شده است. ولی اگر پزشکتان مننژیت یا زاتوریه را تشخیص بدهد، درمان احتمالاً پنیسیلین است که از 11 بخش هیدروژن، 9 بخش کربن، 4 بخش اکسیژن و 1 بخش سولفور تشکیل شده است. فرد امیدواری که در بلند مدت همه انگیزه های خود در زمینه های تسلط بر زندگی، وابستگی و بقا را به طور مساوی به کار بگیرد، از سلامت روح و جسم برخوردار است. ولی در مورد بیماری های خاص، ترکیب چند انگیزه به مقادیر مختلف ممکن است شفابخش عمل کند. مثلا زمانی که سطح فشارهای روحی و روانی در فرد مبتلا به سرطان کمتر باشد، و از حمایت اجتماعی با کیفیتی برخوردار باشد، عملکرد بهتری نشان می‌دهد. افرادی که دچار مشکلات گوارشی یا در حال بهبود از جراحتی جدی‌اند، با تمرکز بر کاهش فشارهای زندگی در بهبود خود تسریع ایجاد می‌کنند. بیماران مبتلا به ایدز یا کسانی که دچار آرتروزند، باید زمان و نیروی خود را به طور یک نواخت در هر سه انگیزه امیدبخش زندگیشان تقسیم کنند. طبیعتاً شما هم باید مثل هر متخصص هوموپات یا داروساز خوبی مقادیر لازم تسلط، وابستگی و بقا را در مورد نیازهای خاص خود تنظیم کنید. به خاطر داشته باشید که باید با پزشکتان همکاری کنید. با این کار نه تنها از او نیرو می‌گیرید و ارتباطتان را با او حفظ می‌کنید، بلکه از لحاظ انتخاب راه‌های درمان هم آزادی بیشتری احساس می‌کنید. ورزش منظم، رژیم غذایی سالم و استفاده از ویتامین‌ها و مواد معدنی لازم هم موجب تقویت سیستم ایمنی شما می‌شود.